بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این مسئله بود که اگر کسی ربا خورده و بعد از رباخاری توبه کرد، آیا این مال حرامی که خورده ضامنه یا ضامن نیست؟ اگر خود اون مال موجوده باید برگردونه یا برگردوندن لازم نیست؟ اگرم تلف شده آیا ضامنه یا نه؟ و آیا فرقی هست بین اینکه صاحب مال مشخص باشه یا صاحب مال مشخص نباشه؟ دیروز یه دو تا روایت در این بار خوندیم، عرض کردم چند روایت هست، روایات میخونم آخر بار جمع‌بندی این روایات. بله، دیروز روایت شماره 3، روایت علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، این روایت رو خوندیم. روایت هم منش این بود که اگر کسی ارثی به او رسیده و میدونه که اون مورث ربا خورده و توی این اموالش مال حرام وجود داره، آیا این ارثی که به او میرسه حلاله یا حرامه؟ که امام علیه السلام طبق این روایت فرمود اشکالی نداره. این بنده خدا میگه که من از فقهای عراق، یعنی از علمای اهل سنت سوال کردم. اهل سنت گفتن که خب وقتی مال مال حرامه باید مال حرامو برگردونه. امام علیه السلام فرمود که نه، اینطوری نیست. اگر که عین مال مشخصه و صاحب مالم مشخصه باید مالو برگردونه، ولی اگر که صاحب مال مشخص نیست یا مال مخلوط به حرامه، اینجا کله و هنیان، این را بخور و گواراست و اشکالی نداره. این حدیث شماره 3. سند حدیثم این بود علی ابن ابراهیم، یعنی کلینه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی. حمادش که حماد ابن عثمانه، حالا فرقی نمیکنه یا حماد ابن عثمان یا حماد ابن عیسی، به هر حال ولی حماد ابن عثمان درست. درباره ابراهیم ابن هاشم هم اینو چند بار تالا عرض کرده بودم. یه شعری هست میگه که اگر که ناپسندی از اگر صد ناپسندی ز درویشی سرزند، یه درویش صد تا کار خلافم بکنه، دوستانش یکی از صد نشنوند، یعنی فراموش میشه. اگر ناپسندی ز سلطان سرزند، به اقلیمی ز اقلیمی به اقلیمی رسانند. اگه شاه یه خلافی بکنه ولو کوچک باشه، از کشوری به کشوری رسونده میشه. اگر یه کسی مثل ابراهیم ابن هاشم سلطانیه و آدم بسیار بزرگیه، این اگر خلافی بکنه ز اقلیمی به اقلیمی رسانند. این که هیچ خلافی درباره ایشون نقل نکرده اند، خود همین دلیل بر وثاقتش. ولی اگر یه آدم ناشناس بود یا یه آدم گمنام بود، نقل نکردن عیب دلیل بر وثاقت نمی شود. حال نقد کوچیک اینه که مثلا همه تو شرح لومه اینا همش میگن که بله کسی توصیقش نکرده، امامی ممدوح، هم از این حرفا میزنن دیگه، چیزی خاصه. نه چیز خاصی درباره ایشون، درباره مسئله یونس ابن عبدالرحمن که رفیق ایشونه چرا هستن، درباره اون حرفایی هست ولی درباره ایشون نه. بله، به عبارت دیگه مردم حرف بزرگی یا کوچکی را به آدمش نگاه میکنند. یعنی اگه که یه آدم بزرگه هر حرفی بزنه ولو حرف بی ربطم باشه میگن خیلی حرف مهمیه. اگه یه آدم کوچیک یه حرف بزرگ بزنه کسی حرف و حرف مهم حساب نمیکنه. ابراهیم ابن هاشم آدم خیلی بزرگیه، تو این که شکی نیست. این که مثلا فرهنگ کوفه رو به قم آورده سو به هر حال مورد توجه بوده. همین که این آدم را چیزی دربارش نگفتن این شاهد بر اینه که وثاقت دارد. چیزی؟ نفهمیدم. خب اینم از اصحاب امام رضاست؟ نه نه، ابراهیم ابن هاشم امام هشتم سلام الله علیه و دیده، خدمت امام هشتم رسیده، از امام هشتم حدیث داره ولی یکی دوتا، از امام جواد و امام هادی علیه السلام بیشتر حدیث داره ولی مؤثره. یونس ابن عبدالرحمن بود که توی اهواز بود و وقتی امام رضا علیه السلام تشریف آورد یونس ابن عبدالرحمن حرف معروفش رو زد و بعدم اومد قم یونس ابن عبدالرحمن. خب امام هشتم سلام الله علیه وقتی تشریف آورد ایران یه سال دو سال بعد شهید شد دیگه و این آقام اصحاب امام رضا بوده. خیلی خوب، این حدیث شماره 3. حدیث شماره 4، نه قم مرکز شیعه نبود مگر بعد از آمدن همین ابراهیم ابن هاشم و علی ابن ابراهیم. تا قبل از اینها زمان حضرت معصومه سلام الله علیها یا حتی یکم قبل از حضرت معصومه هم توی قم شیعه بود. حتی اولین شیعیانی که خمس به ائمه علیهم السلام دادن قمیا بودند، ولی خب این خیلی کم بود. یعنی توی قم هنوز اسلام و تشیع گسترش پیدا نکرده بود. حضرت معصومه که تشبابات بیشتر شد و بعد از حضرت معصومه این ابراهیم ابن هاشم و علی ابن ابراهیم اینا بودن که دیگه در زمان اینها تشیع کل قم را گرفت و تا مثلا نزدیک اصفهان و قزوین و اینا همه جز قم حساب می شد و منطقه جبل همین این مثلا فرض کنید اطراف قم مثلا 7-8 کیلومتری قم معبد آناهیتا اینجور چیزا بود دیگه، معبد زرتشتی یا مثلا معبد بودایی. الان مثلا توی ارومیه همون جایی که حوزه علمیه ارومیه هست اونجا حوزه چیز بوده دیگه، معبد بودایی ها بوده. خلاص اینا برکت ای افراد اینجا ها همه شیعه شدند و نه اینا اشعری نیستند ولی اشعری ها هم توی قم بودند. بله 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 توی قم بود، هم توی قم بود هم توی چیز بود توی ارومی. یکی از کارهایی که مغول کردن، بینید این مغول مثل حالتی ببخشید این حرف ها، بخت و نصر را هم معمولا همه به عنوان بد میشنسندش، جنایتکار و آدم کش و اینا، ولی خب بخت و نصر یه وجه یه دیگم داره، خیلی هم خدمات کرده، خیلی شهرسازی کرده، چقدر خونه ساخته بخت و نصر را. یعنی یه وجهش اینه که آدم کش بود و جنایتکار، یه وجهش هم اینه که نه خیلی خدمات میکرد. مغول هم همین جورن، مغول موقعی که از طرف شرق اومدن اینجا ایران و بعدم رفتن عراق و تا سوریه رفتند، مغول همه رو میکشتند و جنایت میکردند و کافر بودند. وقتی که رسیدن به اون منطقه، یعنی همین حدود سوریه، اونجا علامه حلی رضوان الله علیه یا خواجه نصیرالدین طوسی، اینها مغول را مسلمان کردند و شیعه کردند. وقتی که این شیعه شدند، از این منطقه سوریه از اینجا شروع کردند، گفتند که هر کسی یا مسلمان میشه یا میکشیمش، و بنا کردن بودایی ها را، یهودی ها را، مسیحی ها را نابود بکنند. و همینجور از این طرف شروع کردن، اومدن تا افغانستان. اونجا که رسیدن مغول از بین رفت، و الهی اگه از بین نمی رفت کل هندوستان و چین را هم پاکسازی می کردند. یعنی با اینکه خودشون ابتداعا بودایی بودند، ولی بعد اومدن همه این بودایی ها را از بین بردند. اینم کار مغول بود، ولی این معروفه دیگه. توی اصفهان وقتی که مغول رسیدن، یهودی ها رو گرفتن، گفتن که یا مسلمان میشید یا میکشیمتون. یکی از یهودی های تو اصفهان اومد پلوی شاه مغول، گفت که من دیشب پدر تو خواب دیدم، ملائکه داشتن با گرز آهنی میزدن تو سر پدرت و پدرت رو کشون کشون میبردن جهنم. همین که پدرت منو دید به من گفت که فلانی برو به این پسر من بگو اینقدر یهودی ها را نکش، که اینه اینجا منو عذاب میکنن، تو یهودی ها را میکش. این شاه مغولم فوری یه دفعه گفت که پدرم به چه زبانی گفت؟ اینم دست پاچه شد، گفت خب فارسی گفت. گفت بکشیدش، دروغ میگه، چون پدر من فارسی بلد نبوده. از این حرفا زیاده ببخشی حالا اینا. خیلی خوب، حدیث شماره 4. و ان عدت من اصحابنا، ببخشی دی حرفا زیاده، ان عدت من اصحابنا، ان سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا، ان ابن محبوب، ان خالد ابن جریر، ان ابی ربیع شامی. ابی ربیع شامی رو قبلا هم داشتیم، عرض کرده بودم ابی ربیع شامی یعنی خلید ابن اوفا، گاهی هم خلید ابن اوفا رو میگن خالد ابن اوفا. خلید ابن اوفا یه آدم موثقی، خیلی هم آدم مهمی است. عدت من اصحابنا، ان سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد، ان ابن محبوب، ان خالد ابن جریر. خالد ابن جریر توثیق نداره، ولی تعریف ازش شده، ولی زا اینجور حدیثی را به خاطر این آقای خالد ابن جریر باید بگوییم حدیث حسنه. خیلی خوب، ان ابی ربیع شامی، ابی ربیع شامی یعنی خالد ابن اوفا، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، سوال کردم ان رجل اربا به جهالت، ربا خورده نمیدونستم، ثم اراد ان یترکهو، بعدم حالا میخواد توبه بکنه، ترک بکنه رباخاری رو. قال علیه السلام، امام فرمود، اما ما مزا فلهو، اما ما مزا فلهو. این روشنه که یعنی امام سلام الله علیه داره عبارت آیه شریفی قرآن رو میفرماد، فلهو ما سلف، لهو ما سلف، همون لهو رو داره میفرماد. اما ما مزا فلهو، گذشته ها دیگه طوری نیست، ولیت رکهو فی ما یستقبل، اما از این به بعد دیگه ربا نخورد. ثم قال ان رجلا اتى ابا جعفر علیه السلام فقال، بعد امام صادق فرمود که یک کسی اومد پیش پدر من امام باقر و گفت انی ورثت مالا، من ارثی گیرم اومده، و ادامش همون ارثی گیرم اومده، سو اون مورثم رباخاری میکرده، حالا این ارث حلاله یا حرامه؟ همون چیزایی که دیروز گفتیم. اینم حدیث شماره 4. این حدیث هم پس دلالت میکند که کسی که ربا خورده با جهالت، حالا چه جهل به موضوع چه جهل به حکم، و بعد توبه کرده، اون چرا که ربا خورده است اشکالی نداره، فرقی نمی کنه که اون مال ربا موجود باشه یا مال ربا رو تلف کرده باشه، فرقی نمی کنه صاحب مال معلوم باشه یا صاحب مال مجهول باشه. در همین صور امام داره می فرما طوری نیست. همینی که تو مسئله ربا امام باقر علیه السلام فرمود که اگر عین مال مشخصه و جداس حرامه، اما اگر که قاطیه کلهو هنیان، کلهو هنیان. خال بفرماشه پدرش استشهاد کردن که نه چی؟ بله یک. چرا؟ بله حاجا می فرمایند که ابن محبوب جزء اصحاب اجماع. اصحاب اجماع یک احتمال اینه که اون جمله معروف اجمعت الاصابت و علا تصیح ما یسته و ان جماعتن، یک احتمال اینه که اگر کسی از اصحاب اجماع بود، سند حدیث تا اصحاب اجماع برسه از اونجا به بعد دیگه درسته. یه احتماله، ولی احتمال دیگرم هست. احتمال دیگرم اینه که بگیم اجمعت الاصابت و علا تصیح ما یسه و انها اولائه، یعنی اگر که اینها خودشون بگوین صحیحه صحیحه، و اینه که معلوم نگفته باشن صحیحه. خلاص احتمال دیگه هست تو معنای کلام کشی. حدیث شماره 5، حدیث 5، محمد ابن علی ابن الحسین، یعنی شیخ صدوق محمد ابن علی ابن الحسین، به اسناده ان سکونی، همون سکونی معروف اسماعیل ابن ابی زیاد، ان ابی عبدالله علیه السلام، ان ابیه، ان آبائه علیه السلام، قال اتا رجلون علیان علیه السلام فقال، شخصی اومد خدمت امیر المومنی عرض کرد، اینی اکتسبت مالن اغمست فی مطالبهی حلالن و حرامن، من یه پولایی به دست آوردم، این پول به دستم که می آوردم چشم پوشی می کردم حلال و حرامشو، یعنی دقت نمی کردم، اغمستو یعنی دقتی می گفتم می خواد حلال باشه می خواد حرام، چشم پوشی می کردم، و قد عرد تو توبته، الانم میخوام توبه بکنم، ولا ادری الحلال منه ولا الحرام، حلال و حرامشم قاطی شده، فقد اختلط علی، حلال و حرام مخلوط شده بر من، فقال علیه السلام، امیر المومنین فرمود، اخرج خمس مالک، خمسشو بده، فان الله رضی من الانسان بالخمس و سایر المال کله لکه حلال، بقیهش هم حلاله. این حدیث برخلاف احادیث قبلی که میفرمود اگر مخلوط باشه همش حلاله، این میفرماید که اگر که مخلوط بود خمسشو باید بدی تا حلال بشود، یعنی این حدیث الان با احادیث قبلی منافات داره دا. که حالا بعد راه حلشو عرض خواهم کرد، ولی فعلا این حدیث میفرماید که اگر خمس بدهی حلاله. مقصود اینه که فرقی نمی کند مقدار حرام به مقدار خمس باشه یا کمتر یا بیشتر. مثلا اگر کسی میدونه نصف اموالش حرامه و نصف دیگش هم حلال قاطی شده، طبق این روایت میفرماید خمس بدهی حلال میشه، یعنی همون یه پنجم، با اینکه یه پنجم خیلی کمتر از اون نصفیه که میدونید حرامه، و این حدیث اطلاقش میگیره اون جایی رو که میدونید صاحب مال کیه یا نمیدونید صاحب مال کیست، همه اینا رو میگیره، اطلاقش هم میگیره اون جایی که حرام تلف شده یا حرام موجوده. به هر حال این حدیث با احادیث قبلی منافات دارد که حالا بعد میگم راه حلش چیه. خونه مال اونم حرام، اینم حرام. بله حالا اون شاید حالا تو راه حل میگم، اما خب تلف شده باشه با یه دین بزمشه دیگه. سند حدیثم مشکلی نداشت، فقط این که این حدیث را صدوق از سکونی نقل کرده. سکونی هم این که نوع روایات سکونی اینجوری است، نوعا روایاتش سکونی از امام صادق، از آبایش، از امیر المؤمنین. این که امام وقتی بر سکونی میخواد حدیث بیان بکنه سند خودشو میگه، میگه از پدرم، از پدرانم، از امیر المومنین. یعنی این که سکونی سنیه. این شبیه این که امام رضا سلام الله علیه وقتی حدیث سلسله تو ذهب و میفرماد، این شاهده اینه که یعنی مخاطب سنیه که داره سند میاره، و الا اگر که شیعه باشه که سند نمیخواد. مخصوصا هم این که روایات سکونی، حالا به استثنای این روایت، معمولا سکونی میگه ان صادق، نمیگه ان ابی عبدالله علیه السلام. حالا اینجا ابی عبدالله بودا، ولی جاهای دیگه معمولا همش میگه ان صادق، ان ابیه، ان آباهی. این قرینه بر اینه که سکونی باید سنی باشه. ولی شیخ طوسی در کتاب عده فرموده که اجماع داریم بر این که به روایات سکونی عمل می شود. اون فرمایش شیخ دیگه دلیل میشه که این روایات معتبر. چرا بازم قرینه بر سنی بودن داره؟ همون کلام شیخ هم تصریح میکنه به سنی بودنش تو عده. حدیث بعدی، حدیث شش، محمد ابن الحسن یعنی شیخ طوسی، به اسنادهی ان ابن ابی عمر، ان حماد ابن عثمان، ان الحلبی، ان ابی عبدالله علیه السلام. این سندم صحیح است. انه سئل عن الرجل یأکل الربا و هو یری انه له حلال. کسی ربا خاره و معتقده که ربا حلاله. این معتقد ربا حلاله یعنی جاهل به مسئله است. کسی جاهل بود، نمیدونست که ربا حرامه، خیال میکرد که حلاله، ربا میخورد. فقال علیه السلام لا یزره، اشکالی نداره، حتی یصیبه متعمدن. این حتی یصیبه متعمدن، جاهل هم متعمد هستا، اما اینجا این تعمد به قرینه ما قبل حدیث یعنی عالمن. اشکالی نداره ربایی که جاهلان خورده، اشکالی نداره. فَإِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّدًا، اما اگر عالماً آمدن بخوره، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ. پس بینی توی این حدیث کلمه تعمد به کار رفته، با اینکه میدونیم عالم و جاهل هر دو متعمد هستند، پس باید مراد از این که می‌فرماد که کسی ربا می‌خورد و معتقد بود که حلاله یعنی جاهل بود، حتی اینکه متعمد باشه یعنی حتی اینکه عالم باشه. تعمد را به معنی علم بگیریم. چی؟ نه، لا یزره، لا یزره میگیره، هم تکلیفی رو هم وزیر رو، هر دوش میگیره. حدیث بعدی و به اسناده عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمر عن ابی ایوب الخزاز عن محمد ابن مسلم. شیخ طوسی از حسین ابن سعید اهوازی، این که سند میشه صحیحه. حسین ابن سعید هم از ابن ابی عمر از ابی ایوب خزاز. ابی ایوب خزاز احتمالاً بین یه ابراهیم ابن عیسی وجود داره، یه ابراهیم ابن عثمان. این احتمالاً ابراهیم ابن عیسی درستش باشه. ابراهیم ابن عیسی گفتن که ثقتون کبیر المنزله. اگر ثقتون کبیر المنزله که خب دیگه در اعلا درجه عدالت. ان محمد ابن مسلم قال دخل رجل على ابي جعفر عليه السلام، شخصی اومد خدمت امام پنجم من اهل خراسان. قد عمل بالربا حتی کسر ماله، ربا خورده بود اموالش هم زیاد شده بود. ثم انه سأل الفقها، از فقها سوال که فقها هم یعنی سنی ها دیگه، از فقها سوال کرد. فقالوا ليس يقبل منك شيء الا ان ترده الى اصحابه، هیچی نماز و روزت هم قبول نیست مگر اینکه ربایی که خوردی پس بدهی به اصحابش. فجاء الى ابي جعفر عليه السلام فقص عليه قصته، بعد اومد خدمت امام پنجم گفت من به رباخاری مبتلا بودم، سنی ها هم اینطوری فتوا دادند. امام پنجم فرمود که مخرج که من کتاب الله، راه حل شما قرآنه. فمن جاءه موعظه من ربه فانتها فله ما سلف و امره الی الله، که الان این آیه رو الان توضیح خواهم داد. یعنی امام داره میفرماد اشکالی نداره. حدیث هشتم، الفضل بن الحسن تبرسی فی مجمع البیان. تبرسی تو مجمع البیان عن ابی جعفر علیه السلام قال ان الولید ابن مغیره، ولید ابن مغیره کان یربی فی الجاهلیت، در زمان جاهلیت ربا میخورد. فقد بقی له بقایا علا سقیف، یه مقدار مال ربا طلب داشت از قبیله سقیف، یه مقدار ربا طلب داشت. و اراد خالد ابن ولید المطالبه، بعدن اسلمه. پسر این ولید که خالد باشه اومده و میگفت که خب پدرم از شما اون ربا رو طلب داشته، یاله بدید. پسره میگفت که طلب ربای ما رو بدید. فنزلت اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، این آیه نازل شد که دیگه ربا ترک بشه. این حدیث اینجور که مجمع البیان نقل کرده، البته مجمع البیان سند نداره و لذا حدیثش اعتبار نداره دا، ولی اینجور که مجمع البیان نقل کرده معنیش اینه که یعنی این که میگیم که ربا خوردید بر گذشته ها صلوات، این مال زمان جاهلیته، این مال قبل از اسلامه. یعنی قبل از اسلام کسی ربا خورده، اسلام که اومد اون گذشته ها دیگه تمام، دیگه لازم نی برگردونه دو فلان. این حدیث معنیش اینه که پس آیه شریفه مربوط به صدر اسلام و زمان جاهلیت می شود. بله. حدیث شماره 9، علی ابن جعفر تو کتاب خودش از موسی ابن جعفر سلام الله علیه میگه از برادرم سوال کردم، ان رجل اکل ربا لا یرا ان الا انه حلال، ربا میخورده خیالم میکرده حلاله. امام فرمود لا یزره، طوری نیست، حتی یصیبه متعمدن، مگر اینکه عالما آمدن ربا بخوره. باز حدیث بعدی هم این دو سه تا حدیث دیگه این سندشو همشو خرابه ها. حدیث بعدی احمد ابن محمد ابن عیسی در کتاب نبادر ان ابیه قال ان رجلا اربا دهرن منت در، یک روزگاری ربا خار بوده یعنی عمری ربا میخورده. فخرج قاصدن ابا جعفر الجواد، رفت خدمت امام نهم که حالا چه کار کنم. امام فرمود مخرج که من کتاب الله یقول فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف والموعظه هي توبته، موعظه همون توبه است. فجهله بتحریمه ثم معرفه توبه، همی که نمیدانست بعد فهمید دیگه اشکالی نداره. فما مزا فحلالون، ما مزا حلالون و ما بقیه فلیتحفظ. باز حدیث بعدی لا یکون الربا الا فی ما یکال او یوزن و من اکله جاهلا به تحریمه لم یکون علیه شیئون. حدیث بعدی اینا روایات. حالا ابتدا یه توضیح درباره آیه شریف عرض بکنم، بعد جمع‌بندی این روایاتی که خوندم. اولا این آیه شریفه که می‌فرماد که فمن جاءه موعظتون من ربه فانتها فله ما سلف. اولا فمن جاءه فرموده مذکره و مؤنث نفرموده، نفرموده فمن جاءته موعظتون. اینجا هر دو وجهش جایزه دیگه، یعنی هم جایزه بگیم فمن جاءته موعظتون من ربه یا فمن جاءه موعظتون، همون حرفایی که تو ادبیات گفتن. خب فمن جاءه موعظتون من ربه فانتها فله ما سلف. این فله ضمیر له به کی برمیگرده؟ فله ما سلف. یک احتمال اینه که لهو رو بگویید که یعنی زو الربا، فلهو یعنی اون کسی که صاحب رباست، اونی که ربا خورده. فلهو برای اوست، برای اون آدمه هست ما سلف. احتمال دیگر اینه که بگیم این فلهو ما سلف، این فلهو یعنی فل ربا ما سلفه و امره الالله هم یعنی امر ربا به سوی خداست. یا اینکه بگیم امره امر اون زو ربا به سوی خداست، یا اینکه بگوییم نه امر ربا به سوی خداست. اینم احتمال دوم. احتمال سومم اینه که فلهو ما سلف و امره الالله ضمیر لهو رو برگردونید به منتهی، یعنی اون توب اون انتها ها، انتها و منتهی اسم فاعلش. فلهو للمنتهی ما سلف و امر این منتهی الالله. خرسه این که این ضمیر به کجا برمیگرده خیلی روشن نیست. این تفسیر قرطبی که اسم تفسیر چاپای خیلی متعددی داره، روی کتاب همیشه می نویسن الجامع و لحکام القرآن، الجامع و لحکام القرآن، تفسیر قرطبی که مهمترین تفسیر فقهی قرآنه، 20 جلد. این تفسیر قرطبی، آقای قرطبی چند تا کتاب دیگه داره، احتمالاً اسم کتاب را همه اشتباه گفتند. اسم کتاب احتمال خیلی زیاد اینه ها، جامع و احکام القرآن، نه الجامع و لحکام القرآن. الجامع و لحکام نیست که رو کتاب ها می نویسند، جامع و احکام القرآن مال آقای قرطبی، مهمترین تفسیر فقهیه. توی این کتاب جلد 3 صفحه 366 همین بحثو که مطرح میکنه که وقتی مال حلال با ربا آمیخته شد، قاطی شد، آیا این مقدار حرام حلال یا حرامه و باید چیز کنه. میگه قلتو قال علما اونا ان السبيل توبت من ما بيده من الاموال الحرام ان كانت من ربا، این مال حرام اگر ربا بود، فليردها على من اربا عليه، با یه مالو پس بدهد، ربایی که خورده با یه پس بده. و یطلبه ان لم یکن حاضرن، اگه صاحب مالم معلوم نیست باید بگرده پیداش کنه. و یطلبه یعنی بگرده پیداش کنه، ان لم یکن حاضرن فان ایس من وجوده، اگه ناامید شد از پیدا کردنش یعنی صاحب مالو پیدا نکرد، فلیتصدق بذالک عنه، باید صدقه بدهد. ببینید این همه دقیقا همون حرفای طبق قاعده است. قاعدم همینه که کسی مال حرام خورده باید ببره بدهد به صاحبش، اگرم صاحبش رو پیدا نمیکنه باید صدقه بدهد به عنوان رد مظالم. و این اخذه به ظلم فلیفعل کذالک فی امر من ظلمه، اگر ربا رو به زور از مردم گرفته بازم حکمش همینه باید پس بدهد. فإن التبس عليه الأمر ولم يدر كم الحرام من الحلال مما بيده، اگه کسی میدونه ربا خورده اما چقدرم ربا بوده نمیدونه، یعنی مقدار حرام رو نمیداند چقدره، باید چیکار کنه؟ میگه فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجب عليه رده، باید تحری کنه، طلب بکنه ببینه قدر حرام چقدر بوده. این که تحری بکنه منش این سا نمیتونه بیاد بگه به حد اقل اکتفا میکنم یا بگه به قدر متیقن اکتفا میکنم، نمیتونه این کار کنه. میدونه مال حرام هست، باید صاحبشو پیدا کنه یا بره با او مصالحه بکنه. حتی لا یشک ان ما یبقا قد خلص له، با یه یقین کنه که اون مقداری که باقی میمونه دستش اینا دیگه مال حلاله. فیرده من ذلک الذی ازال عن یده الى من عرف ممن ظلمه او اربا علی فان ایس من وجوده تصدق بنه به عنه فان احاطت المظالم بذمته، ای کسی مال ربا رو خورده، حالی که مال ربا رو خورده دیگه این مال حرام موجود نیست، به ذمه‌شه. این احاطت المظالم به ذمته و علم انه وجب علیه من ذلک ما لا یطیق عدوه ابدا لکثرته فتوبته ان یزیل ما بیده اجمع، اگر کسی ربا رو خورده و الان اومده به ذمه‌اش و نمیدوندم که چقدر بوده، توبش اینه کل این اموالی که الان موجود داره کل اموال رو باید بده به فقرا، تمام اموال خودش رو حتی این مالی هم که حلاله باید بدهد به فقرا و دوباره از صفر شروع کنه. این حالا ادامه داره ولی این فتوای بینید همین که امام علیه السلام توی این چند تا روایت میگفت که فقهای عراق یا فقهای فلان اینجوری فتوا دادن، این همین فتوای همین هست. حالا انشاءالله دیگه فردا جنبندی روایت سلام. بله اون روایت هست درباره بنی امیه که کسی بله آره بله این یه روایتی هست درباره اینه که کسی تو دیوان بنی امیه کار میکرده و حقوقی گرفته، امام علیه السلام فرمود باید همشو بدی. این مقصود اینه که اگر کسی تو دیوان بنی امیه کار میکنه و هیچ درآمد دیگه ای هم نداشته الا همین پول، این باید کل اموالشو بدهد. اون حالا داستان اخلاقی هم داره، دا این که شما فرمون وقت بعدش میگه که امام بهش فرمود که این کارو بکن، من ضمانت میکنم برات بهشت، و بعدم اونم همه اموالش رو داد و فقیر و بیچاره شد و در حالی که داشت میمرد لحظه جان دادن گفت که قد وفا صاحب کن، اون چرا که امام صادق قول داده بود عمل کرد. یک کتابی هست الاداب الدینیه مال همین صاحب مجموع البیان، اونجا تو مقدمش من اینو توضیح دادم که روایاتی که مجموع البیان نقل میکنه و تو هیچ کتاب دیگری وجود نداره، تو هیچ کتابی نیست، که معلوم میشه یک کتابای روایی تو دست صاحب مجموع البیان بوده غیر از این روایاتی که الان ما داریم. بله. چند تا روایات راجع به مسائل اخلاقی حکومت هست که فقط همیشون داره، کسی نداره. نه، چون صاحب مجموع البیان خیلی طرفدار و مرید سید مرتضی است و سید مرتضی مثلا خبر واحد هم قبول نداشته، اینا به خیلی متسلب بودند روی عین الفاظ عبارات، چون دقیقا تابع سید مرتضی است. و صلی الله علی محمد.